5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس شورای مهاجران نروژ میگوید پیامش به رهبران طالبان این است که تصمیم دارند در سال 2023 به 700 هزار تن در افغانستان کمک کنند. یان ایگلان ناوقت دیروز در توییتر خود نوشت که اما زمان کار خود را از سر میگیرند که ممنوعیت بر همکاران زن آنها برداشته شود. او که سرگرم دیدار از افغانستان است نوشت که در جریان دو دهه به میلیون ها افغان در سراسر افغانستان اغلب در مناطق تحت کنترل طالبان کمک کردند. حکومت طالبان در این اواخر زنان را از کار در سازمان‌های داخلی و خارجی غیر حکومتی منع کرد. کشورها و سازمان‌های مختلف به شمول شورای امنیت ملل متحد این اقدام طالبان را محکوم کردند. رهبری طالبان شورای علمای کابل را تشکیل داد. در خبرنامه‌ای که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نشر شده، اسامی ده‌ها عضو این شورا بر ریاست شیخ خلیفه دین محمد دیده می شود. شیخ ذبیح الله راشدی معاون و شیخ عبدالحمید حماسی عضو و مسئول اداری و مالی شورا معرفی شدند. اکثریت اعضای شورا روحانیون طرفدار طالبانند که قبلا کمتر میان مردم شناخته شدند. اسامی چند تن دیگر نیز در فهرست اعضای این شورا دیده می شود که ظاهرا عالم دین نیستند و با لقب حاجی معرفی شدند. خبرنامه می افزاید که این شورا به منظور پیشبرد بهتر امور و مسئولان کابل مشوره خواهد داد. طالبان در چندین ولایت دیگر از جمله قندهار، تخار و بادغیس نیز چنین شوراها را ظاهرا در تلاش برای کسب مشروعیت داخلی تشکیل دادند. با برگشت طالبان به قدرت شورای ملی و شوراهای ولایتی منحل شده است. 3 معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند و شمار مجموعی افراد محکوم به اعدام در پیوند به اعتراضها در این کشور به 17 تن رسید. قوه قضایی ایران گزارش داد که صالح میرهاشمی بلتاقی، مجید کاظمی شیخ تبانی و یعقوبی کردسوفلی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. آنها به نقش داشتن در قتل 3 تن از نیروهای بسیجی در جریان اعتراضها در اصفهان متهم هستند. قصر سفید روز دوشنبه بار دیگر صدور و اجرای حکم اعدام بر معترضان در ایران را محکوم کرد. جاک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در توییتر خود نوشت که اعدام ها متوقف شود. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد هم یک بار دیگر از مقامات ایران خواست که از اعدام های معترضان دست بکشند. این کمیسیون دیشب در بیانیه گفت که از خبر اعدام قریب الوقوع 2 معترض دیگر محمد قبادو و محمد بروغانی به شدت نگران است. پیش از این محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری صبح روز شنبه در ایران اعدام شدند. آنها به اتهام کشتن یکی از نیروهای بسیجی به اعدام محکوم شده بودند اما خودشان این اتهام را رد کرده بودند. و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید این کشور امسال از تمرینات نظامی سازمان معاهده امنیت دست جمعی به رهبری روسیه میزبانی نخواهد کرد. آقای پاشینیان افزود که این تصمیم به دلیل نگرانی‌های امنیتی و سؤال‌ها در مورد دریافت حمایت از این سازمان اتخاذ شده است. وی امروز به خبرنگاران گفت که وزارت دفاع جمهوریت ارمنستان در یک نامه به قماندانی مشترک این سازمان نوشته که این کشور با در نظر داشت وضعیت جاری مناسب نمی‌بیند که این تمرینات در خاک ارمنستان راه اندازی شود. پایان اخبار. ساعت 5:04 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 12140، 13860، 12070 و 15640 کیلوهرتز شنیده می توانید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. تأثیر منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی روی عملیات امداد رسانی در افغانستان.
توی نمیالی از حال ما چی خبر دارید؟ خانم یک بشکه هوا گرم میکنم، سرش یک کمپله میش مندازم، چار تا اشتوکه داده بغلش میشونم. شب و روز ما با فقر و غریبی.
سیگار میگوید در سالهای گذشته صدها میلیون دلار در بخش استخراج معادن افغانستان کمک شد ولی بی نتیجه بود.
سیگر گفته که ایالات متحده آمریکا از سال 2004 تا 2021 به خاطر سروی کشف قوانین و افزایش ظرفیت در بخش معادن افغانستان حدود 962.6 میلیون دلار کمک کرده است.
از وضعیت خانواده های قربانی جنگ نیز خواهیم شنید.
شوهرم پولیس بود، در ماهش برژی 10,000 میگرفت، روزگار ما خوب بیتر بود. این پس دو سال که شهید شده، حالا نیز شهیدی میتین، روزگار ما بر.
و در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که سه معترض دیگر هم در ایران به اعدام محکوم شدند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یان اگلان رئیس شورای مهاجران نروژ در دومین روز سفر خود به افغانستان هشدار داده که جلوگیری از کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی عواقب بد برای افغانستان خواهد داشت. او در توییتر خود نوشت که این تصمیم طالبان عواقب جبران ناپذیر دارد. رئیس شورای مهاجران نروژ روز یکشنبه به کابل رفت و تاکنون با برخی از مقامات طالبان دیدار کرده است و این تصمیم دارد که به قندهار نیز برود و با رهبران طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و بسته شدن دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران گفتگو کند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
تو نمیالی از حال ما چی خبر داری؟ در خانه یک بشکه آقا گرم میکنم، سرش یک کمپله میندازم، چهار تا اشتوکه داده بغلش میشونم. شب و روز ما با فقر با غریبی با بی...
نسیمه زن بیوه و باشنده شهر کابل است. تو میگوید کسی را ندارد که برایش کار کند تا مخارج زندگی روزمره را پیدا کند. نسیمه که در خانه های دیگران لباسشویی میکند میگوید که دخترش معیوب است و نیاز اشد به کمک های بشر دوستانه دارد.
اگه این کمک های خارجی هم که سر ما قد شد وقت کل مردم افغانستان میمره، کل اگه در فقر و بیچارگی است، با پیسه یک دانه نان احتیاج در خانه مردم میرم کالاشویی میکنم، یک بوجیار در میگرم ایران میمانم که روغن ازیر از کجا کنم. مثل ما هزار نفر مردم افغانستان دیرمی مشکلات سر دچار است. نکنین بلیاس خدا، بلیاس قرآن، نکنین دیگه افغانستان ازی بد بتر نکنین.
این بانو میگوید که زندگی برایش سخت شده و نمیداند که چی کند. در این حال یان اگلند رئیس شورای مهاجرین نروژ که در سفر به افغانستان رفته میگوید که به دلیل ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی در این کشور 6 میلیون نفر با گرسنگی روبرو خواهند شد و 600 هزار کودک از آموزش و 13.5 میلیون افغان از دسترسی به آب پاک محروم خواهند شد. وی در توییتر خود نوشته که علاوه بر این 14 میلیون افغان دیگر از خدمات مختلف از جمله سرپناه محروم خواهند شد. آقای اگلند هشدار می‌دهد که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی عواقب بد برای افغانستان خواهد داشت. رئیس شورای مهاجرین نروژ روز یکشنبه گذشته وارد کابل شد و تاکنون با چندین مقام طالبان دیدار کرده است. او در توییتر خود نوشت که در دیدار با وزیر اقتصاد طالبان این پیام را به رهبران طالبان داده است که کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها زمان آغاز می‌شود که طالبان تصمیم خود در مورد منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را پس بگیرند. وی گفته که در دو دهه گذشته به میلیون‌ها نفر در مناطق مختلف افغانستان که تحت کنترل طالبان بودند کمک کردند. رئیس شورای پناهندگان نروژ نوشته است که تصمیم بر این بود تا در سال 2023 به 700 هزار افغان کمک کنند، اما به دلیل تصمیم اخیر طالبان این کمک‌ها به تعویق افتاده است. قرار است وی در سفرش به افغانستان به کندهار نیز برود. آقای اگلند دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته می‌داند که رهبر طالبان با او ملاقات نخواهد کرد، اما امیدوار است که دیدار او بر نزدیکان ملا هبت الله خونزاده تأثیر بگذارد. حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته کار زنان را در تمام سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع کرد. این تصمیم طالبان با واکنش‌های گسترده در سطح بین المللی همراه شده و دست کم 4 سازمان غیر دولتی در واکنش به این اقدام فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند، اما طالبان هیچ تغییری در این تصمیم خود ایجاد نکرده است. قرار است مارتین گریفیتس رئیس دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز در چند روز آینده به کابل سفر کند. هدف از این سفر یافتن راه حل برای تصمیم ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های غیر دولتی گفته شده است.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
سیگار دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید واشنگتن از سال 2004 تا 2021 در بخش استخراج معادن افغانستان تقریبا 1 میلیارد دلار کمک کرده است. این کمک به منظور جلب سرمایه گذاری های خارجی و تقویت اقتصاد افغانستان صورت گرفته، اما به هدف نرسیده است. سیگار این گفته ها را در گزارش تازه خود نشر کرده است. این گزارش سیگار در حال نشر می شود که حکومت طالبان به تازگی قرارداد استخراج حوزه نفت آمودریا را با یک شرکت چینایی امضا کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش تازه خود که به تاریخ 9 جنوری نشر کرده گفته است از کمک‌های آمریکا در بخش استخراج معادن افغانستان استفاده درست نشده و هدف آن که جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش معادن افغانستان و سرپا شدن اقتصاد این کشور بوده محقق نشده است. سیگر گفته که ایالات متحده آمریکا از سال 2004 تا 2021 به خاطر سروی کشف قوانین و افزایش ظرفیت در بخش معادن افغانستان حدود 962.6 میلیون دلار کمک کرده است، اما به گفته سیگر ناتوانی دولت پیشین جمهوریت افغانستان در اصلاح قوانین مربوط به معادن، تبدیلی سریع مسئولان، ناامنی، فساد، نبود زیرساخت‌ها و تعلیق افغانستان از استاندارد شفافیت صنایع استخراجی سبب شده تا کمک به صنایع استخراجی نتیجه نداشته باشد. سیگر به نظارت از استخراج معادن از سوی اداره‌های آمریکا هم اشاره کرده که در نتیجه آن به گفته این اداره هدف تعیین شده به دست نیامده است. این گزارش سیگر در حال نشر می شود که حکومت طالبان قرارداد 25 ساله استخراج معدن نفت آمودریا را با یک شرکت چینایی امضا کرده است، اما برخی آگاهان سیاسی قراردادهای اینچنینی را در حالی که حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده خلاف قوانین بین المللی می دانند. پیش از این هم در بخش قراردادهای معدن از سوی حکومت طالبان انتقادهای شده بود که مشکلات تکنیکی و حقوقی دارند. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی میگوید در گزارش سیگر هم به فساد اشاره شده و قراردادهای کنونی بخش معدن افغانستان هم شفافیت ندارند.
درباره آل عین موضوع است. در حقیقت در صورتی که قراردادها شفاف نباشه و به طبع نرسه، چاپ نشه، آدم نبینه که کی چی را به چند فروخته، در حقیقت هر چیزی که حکومت بگویه مردم افغانستان میفهمند که حقیقت برشان نمیگه. مشکل کلان در افغانستان است که حکومت ها با مردم میام صادق نیستند. اگر صادق می بودن جرأت عزیز می داشتن که قرارداد چاپ کنن، به طب برسانن، کل مردم ببینند، مردم بفهمن که چی رقم فروخته شد و چه قیش به مردم میرسه. در اینجا همه چیز مبهوم است.
وزارت معادن و پترولیم نظام جمهوری پیشین در سال 2019 گفته بود ارزش ذخایر طبیعی افغانستان از 1 تا 3 تریلیون دلار تخمین شده که میتواند این کشور فقیر جهان را به یک کشور ثروتمند تبدیل کند. اما با آنکه حکومت پیشین برخی معادن را به قرارداد داد و حکومت طالبان هم اکنون قرارداد استخراج برخی معادن را امضا کرده، اما امضای این قراردادها تغییری در زندگی مردم عادی وارد نکردند و بحران بشری در افغانستان روز به روز در حال گسترش است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید در ادامه برگزاری امتحان عقیدتی در ادارات دولتی، وزارت تحصیلات عالی نیز از کارمندانش امتحان عقیدتی خواهد گرفت. عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف، به رادیو آزادی گفت که پیش از این معلمان مکتبها و کارمندان وزارت‌های مالیه و معارف نیز امتحان عقیدتی را سپری کردند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره تاریخ دقیق آغاز و چگونگی این امتحان چیزی نگفتند. برخی از کارمندان وزارت مالیه و معلمان که این امتحان را سپری کردند میگویند که روند آزمون عقیدتی سختگیران است. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
در پی برگزاری آزمون سنجش معلومات دینی و عقیدتی در وزارت‌های مالیه و معارف حکومت طالبان، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز از کارمندانش آزمون عقیدتی خواهد گرفت. عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، این موضوع را در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی تایید کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و پرسش‌ها درباره تاریخ دقیق و چگونگی برگزاری این آزمون پاسخ نداد. این در حالی است که برگه پرسش‌های منسوب به این آزمون در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و ادعا شده که از سوی وزارت معارف حکومت طالبان تهیه شده است. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما بر اساس برگه پرسش‌ها که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، این پرسشنامه شامل 5 سوال مربوط به ارکان دین، کلمه شهادت، معلومات زندگی پیغمبر اسلام و تعداد سال‌های نزول قرآن کریم می‌شود. پیش از این برخی از آموزگاران مکتب‌ها و کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان نیز بر رادیو آزادی گفته بودند که این آزمون عقیدتی را سپری کردند. یکی از آموزگارانی که آزمون عقیدتی را سپری کرده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت آزمون به گونه تحریری و تقریری برگزار شد و در امتیازدهی بر علاوه نمره امتحان تحریری و تقریری، مواد درسی و آموزگاران نیز در نظر گرفته شده است.
قسمی بود تقریریش که از قرآن کریم پرسان میگد، قرآن کریم باز میگد، میگه بخوانین 2 آیه 3 آیه و دیگه از بعضی سال تولد، سال بعثت، سال وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دیگه چیزایی داشتن و میگفتن که یا 20 سال شد از دین اسلام دور بودن. دیگه ما این حرفا رو شنیدیم و ما که پایین‌ترین نمره را گرفتم که 67 بود. یک کمی نمی زبان پرستی و نژاد پرستی در نظر گرفته می شد.
در همین حال یکی از کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی نوشت او در تابستان امسال آزمون عقیدتی را سپری کرده است. پیش از این مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر و معارف حکومت طالبان بر رسانه‌ها گفته بود که هدف از برگزاری آزمون عقیدتی سنجش معلومات دینی کارمندان دولتی است که به گفته آنان افرادی که نمره بلند بگیرند تشویق خواهند شد و به افرادی که نمره پایین بگیرند کمک می‌کنند تا معلومات دینیشان را افزایش دهند. این آزمون در حال برگزار می‌شود که مقام‌های طالبان همواره در سخنرانی‌هایشان و طرز عمل‌هایشان تأکید کردند که نظام تحصیلی و کاری باید مطابق به شریعت اسلام باشد، اما انتقادها بر این است که طالبان تعریف مشخصی از شریعت اسلامی را ارائه نمی کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. 3 معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند. شمار مجموعی محکوم شدگان به اعدام در ارتباط به اعتراضهای گسترده در ایران به 17 تن رسید. اعتراضها در ایران پس از مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد 3.5 ماه قبل آغاز شد. همکار مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم میکند.
صالح میراشیمی، مجید کاظمی و یعقوب کرتسفالی به اتهام ماربه به اعدام محکوم شدند. وبسایت میزان مربوط به قوای قضاییه ایران به روز دوشنبه خبر داد که این 3 تن متهمان که اعضای شب نظامیان بسیجی را در جریان اعتراضها در شهر اصفهان کشتند. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این محاکمه به 16 سال حبس به اتهام معاونت در ماربه و 5 سال حبس به اتهام جرایم ضد امنیت محکوم شده است. نصر آزادانی با احتمال صدور حکم اعدام مواجه شده بود، اما دوسیه قضایی و واکنش شدید جامعه بین‌المللی فوتبال را برانگیخت. از جمله اعلامیه اتحادیه جهانی فوتبالیست‌های عرفوی، زیرا این بازیکن به دلیل مبارزه برای حقوق زنان و آزادی‌های اساسی در کشورش با چنین مجازات روبرو شده است. در این حال مقامات ایرانی نسبت به مجازات شدیدتر برای شرکت کنندگان در اعتراضهای گسترده پس از مرگ مهسا امینی اجدار دادند. 4 نفر از محکومان اعدام شدند. از جمله دو نفر در آخر هفته. حکمت دو نفر دیگر به نام های محمد قبادلو و محمد برغانی در محکمه عالی ایران تایید شده است. در ساعت اول دیروز دوشنبه به دنبال خبر اعدام قبادلو و برغانی، صدها تن در مقابل زندان رجایی شهر کرج تجمع کرده شعار ضد حکومتی سر می دادن. در ضمن جرمنی، فرانسه، ناروی، دنمارک به خاطر اعدام های اخیر هفته در ایران اعتراض کردند. وزارت های خارجه این کشورها سفیران ایران در آنجا را احضار کردند. اداره خدمات خارجی اروپا گفته که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به اقدام ایران به طور واحد واکنش نشان می دهند. دیمیان جک سالوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، آخرین اعدام ها و صدور حکم اعدام در ایران را محکوم کرد و گفت که ایالات متحده در کنار سایر کشورها می ایستد و خواستار توقف فوری احکام اعدام در ایران هستند. اما رژیم ایران کشورهای غربی را مسئول نارامی ها در آن کشور می داند و به اعتراض ها با سرکوب خونین پاسخ می دهد. اعتراض هایی که به گفته گروه های عامی حقوق بشر از آغاز در 16 ماه سپتامبر تا کنون بیش از 500 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است. در نتیجه این اعتراض ها هزاران تن به شمول تعداد زیاد معترضان، همچنان خبرنگاران، وکیلان مدافع و فعالان بازداشت شدند. همه آنها در ارتباط به اعدام ها نگرانند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19.21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
و دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارن میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com. ساعت استودیو 5:22 دقیقه عصر نشان میده. دوستان عزیز، در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم بشنویم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسیاری از خانواده های قربانیان جنگ در افغانستان از وضعیت بد زندگی خود شکایت می کنند. آنها می گویند که نبود سرپرست خانواده، کار نکردن زنان و پرداخت نشدن حقوق شهدا و معلولان از سوی طالبان زندگی را برای آنها سخت کرده است. اما طالبان می گویند که برای برطرف کردن چالش ها تلاش دارند. این گزارش با صدای زن آغاز می شود که می گوید شوهرش را که عضو نیروهای پلیس جمهوری مخلوع بود در جنگ با طالبان چند سال قبل از دست داده است.
که اگر یک جو یک کالوشو یک گیر بکنم که خوب، اگر نکنم نتو هم تفلام کشنه، یعنی از سخت زمستان نداریم، خوروکی نداریم، ما چیزی نداریم.
جمعگل 32 ساله یگانه ناناوری خانه است.
در خانه کالوشوی مینم روز یک 50 روپیه یا 40 روپیه میگیرم.
زندگی او و 5 دخترش 2 سال قبل برای همیشه تغییر کرد.
شوهرم پولیس بود، در ماهش برژی 10,000 میگرفت، روزگار ما خوب بیتر بود. این پس دو سال که شهید شده، حالی نیش شهیدی میتین، روزگار من بعد.
جمعگل در خانه کاغلی در گوشه شهر فریسکو مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که همسرش پیش از سقوط جمهوری مخلوع از سوی طالبان کشته شد.
این همین خواهش دولت دارم که کارت شهیدی مجور کنند، پول شهید ما رو بیتین که تفلکار دو مکتب روی کنم، دو درس روی کنم، ولی پولش ندارم که می چیز روی کنم.
10 کیلومتر دورتر از خانه جمعگل، سید بی بی 54 ساله که پسرش عضو نیروهای خاص امنیت ملی جمهوری مخلوع بود، 2 سال پیش در جنگ با طالبان کشته شد. حال او با چالش های زیادی روبرو است.
7 نفوس به گردن بیچاره پیرزال افتاده که حالا من چی کار کنم؟ نون ماین، او ماین، پوشش ماین، از کجا کنم؟ نونوار ما مامو بود، همو می ما خدمت میکرد.
این افراد میگویند که مسئولان محلی طالبان با خانواده های نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع اصلا کمک نمی کنند. اما طالبان چیزی دیگری میگویند. احمد شیرین سجاد عامر اداره شهدا و معلولین حکومت طالبان در ولایت غور است.
شهدای مجاهدین امارت اسلامی و مقتولین نظام جمهوریت و همچنان شهدای ملکی، اونا هم اکثریت معاش خود را دریافت کردند، دیگه شش برج خود را گرفتند و یک تعداد کمی که باقی بمانده که انشالله کار بروی اونها هم جریان داره، بزرگترین وقت اونا هم انشالله معاش خود را اخذ می نمایند.
سجاد میگوید که 1400 عضو طالبان، 900 عضو نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع و 2800 فرد ملکی را به عنوان شهید و بیش از 6200 تن دیگر را به عنوان معلول جنگی ثبت کردند. اما محمد حسن حکیمی، هماهنگ کننده نهادهای جامعه مدنی ولایت غور، مخالف دیدگاه طالبان نظر دارد.
و امی پول شهدا و معلولین هم که طالبا توزیع میکنن بیشتر به نیروهای خودشان است، تلاش میکنن که این پول کمتر در اختیار خانواده های نیروهای سابق امنیتی قرار بگیره.
بسیاری از خانواده های فقیر به ویژه خانواده های بازمانده نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع در غور به کمک نهادهای خارجی وابسته بودند. مانند زهرای 35 ساله که شوهرش عضو نیروهای جمهوری مخلوع بود و اکنون بیکار است، با 3 دختر و 4 پسرش در مرکز شهر فریسکو زندگیش وابسته به کمک موسسات بود.
این مصوب ما خوب بود، درخان و برنج و آرد همه چیز کمک میکرد، پول کمک میکرد، نال میگن مصوب است شده کدکای ما میموره.
اما پس از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان، ده ها مؤسسه خارجی فعالیت خود را متوقف کردند. به تازگی مارتین گریفیت، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، هشدار داده که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که طالبان محدودیت بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را رفع نکنند، نمی‌توانند برنامه‌های بشری و مدد رسانی را در افغانستان ادامه دهند. اکنون جمع‌گل نگران است که در نبود این کمک‌ها چگونه زمستان را با دخترانش سپری کند.
لکم نیکوش داره، نی خوراک زمستان داره، نی چیز سوخت داریم، هیچ چیزی نداریم.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه پیام‌های شما نشر میشود.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم سرده که از متقاعدین، بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان رو پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نفر از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن هم و وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد بعد زندگی میکنن، فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دقیقه توجه نمایه، حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم است که از معاش موازی شده در خزینه دولت به طور امانت همونجا جابجا شده.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نه اینفان که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه، به نام طرح و بنام که از اینجا به اوجا رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر به اوجا نظر داده شد، باز دوباره به کابینه روان که به کابینه نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیر المؤمنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تاله هیچ درک نیست که آیا اجرا میشه نمیشه. اگر اجرا نمیشه چرا، و اگر میتن چی وقت؟
اولی که مهر به پول افغانی چقدر میشه، دوم این که مرده ها یا پدران دختران خانه بشوی و شوهر نمیدن به خاطر که سید اگر افغانی نخت میخواهند و هست میگم خوراکه و پوشاکه و غیره. دیم تقاوت ما را بدن که ما اولاد داریم، اولاد ما را به زن بگیریم. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس شورای مهاجران ناروی میگوید پیامش به رهبران طالبان این است که تصمیم دارند در سال 2023 به 700 هزار تن در افغانستان کمک کنند، اما زمان کار خود را از سر میگیرند که ممنوعیت بر همکاران زن آنها برداشته شود. او که سرگرم دیدار از افغانستان است نوشته که در جریان دو دهه به میلیون ها افغان در سراسر افغانستان، اغلب در مناطق تحت کنترل طالبان کمک کردند. حکومت طالبان در این اواخر زنان را از کار در سازمان های داخلی و خارجی غیر حکومتی منع کرد. رهبری طالبان شورای علمای کابل را تشکیل داد. در خبرنامه‌ای که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نشر شده، اسامی ده‌ها عضو این شورا به ریاست شیخ خلیفه دین محمد دیده می شود. شیخ ذبیح الله راشدی معاون و شیخ عبدالحمید حماسی عضو و مسئول اداری و مالی شورا معرفی شدند. خبرنامه می افزاید که این شورا به منظور پیشبرد بهتر امور به مسئولان در کابل مشوره خواهد داد. با برگشت طالبان به قدرت، شورای ملی و شوراهای ولایتی افغانستان منحل شده است. 3 معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند و شمار مجموعی افراد محکوم به اعدام در این کشور به 7 تن رسید. قوه قضاییه ایران گزارش داد که صالح میرهاشمی بلتاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و یعقوبی کرسوفلی و اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید که این کشور امسال از تمرینات نظامی سازمان معاهده امنیت دست جمعی و رهبری روسیه میزبانی نخواهد کرد. آقای پاشینیان افزود که این تصمیم با دلیل نگرانی های امنیتی و از سوال ها در مورد دریافت حمایت از این سازمان اتخاذ شده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم متکس چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیسید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، بنابر اظهارات شماری از زنان و دختران افغان، بعد از آن که طالبان دروازه های پوهنتون ها را برای آنان بسته کردند، یک بار دیگر آرزوهایشان به خاک یکسان شد، زیرا به گفته آنها در جامعه که دخترانش از تعلیم و تحصیل به دور بمانند و زنان اجازه کار کردن در ادارات دولتی و غیر دولتی را نداشته باشند، بدون شک این کشور پیشرفت کرده نمی تواند. چنانچه بعد از اعلام طالبان مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از رفتن به پوهنتون‌ها و اجازه ندادن آنان به کار کردن به دفاتر، یک سلسله اعتراضات و واکنش‌ها در داخل و خارج این کشور صورت گرفت. در پهلو برخی از سرمایه‌گذاران مؤسسات تعلیمی و تحصیلی در این کشور نیز به شکل اعتراض‌گونه گفتند، با اینکه آنها زمینه تحصیل و کار را برای زنان از سوی زنان فراهم کردند، اما با آن هم حکومت طالبان فعالیت آنان را تا امر ثانی منع قرار دادند. مورا بزرگترین مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان در افغانستان است که صرف به خاطر مساعد ساختن زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای زنان و دختران افغان در کابل ایجاد شده و توسط زنان تدریس و مدیریت می شود. عاقل مایار محصل سال آخر فنزه طب پانتون مورا گفت آنها در این پانتون که یک محیط بسیار آرام دارد مصروف فراگیری دروسشان بودند، اما حالا طالبان آنان را خانه نشین ساختند.
خپل محصلین بری راحت دوگمون تلای شو پانتون تلار شو امدست خپل
ما محصلین به بسیار راحتی میتونستیم به این پانتون برویم. چون همه کارمندان استادان حتی افراد کانتین، باغبان و نردبانش زنان بودند. در وقت بیکاری و یا درس خواندن در صحن پوانتون که یک جای بسیار آرام و زیبا بود قدم می زدیم. می توانستیم از استادان براحتی سوال کنیم. بسیار جای مناسبی برای کارهای عملی خود داشتیم که به خوبی کارهای عملی خود را پیش می بردیم. مورا جایی بود که ما ذهنن آرام بودیم و تمام فکر هوش ما طرف درس ما بود. حتی فامیل های ما از طرف ما آرام بودن و به همین خاطر ما تشویق می شدیم که درس بخونیم. به گفته خانم مایار، موفقیت در یک نهاد تحصیلی طبی به سویه بین المللی و بعدن ادامه تحصیل در این بخش کار ساده نیست، ولی بنابر اظهاراتش از روزی که خبر بسته شدن دروازه های پانتون خود را شنیده است، این کار تاثیرات بد روحی و روانی بر وی گذاشته است.
ما میم دا 15 کال په ذهن کې ګرځیدل چې ښه دا 15 کال
از من سمستر دهم و سال اخیرم بود. همیشه در فکر فرو میروم که این 5 سال زحمات شبانه روزی من که درست خواب نکردم و درس میخوندم همش هدر رفت. آینده ما چطور خواهد شد؟ وقتی خبر بسته شدن پانتون برام رسید، فردای آن روز ما امتحان مهمی داشتیم و همان شب 200 صفحه کتاب را مکمل خواندم و آماده امتحان فردا بودیم که همان شب از طرف اداره پانتون برای ما مسج آمد که فردا پانتون آمده نمی توانید. بعد از همان روز همیشه فکر می کنم که آینده تحصیل ما چی خواهد شد. من تنها فکر خود نمی کنم، نصف نفوس جامعه را زنان و دختران تشکیل می ده. سرنوشت اونا چی خواهد شد؟
پس من گم ده ذهن ده چه مصروف ده.
مایار افزود منع کردن دختران از پانتون رفتن بدون کدام دلیل شرعی و منطقی ظلم بزرگی است که در حق آنان صورت گرفته است. خانم مایار علاوه می کند هرچند زمینه تحصیل برای دختران ممتاز از سوی برخی کشورها در خارج از افغانستان پیشنهاد شده است، اما بنابر اظهارات وی این کار برای اکثر دختران افغان ناممکن است، زیرا بیشتر آنها نمی توانند به تنهایی به کشورهای دیگر بروند و درس بخوانند، که به گفته وی بهتر است یک راه مناسب و دائمی به خاطر تحصیل دختران در این کشور جستجو گردد.
در آخر که چه بعضی هوادین لخانه کن بورسی اعلانی یا بعضی ممتاز محصولین تا
در روزها بعضی بورسی ها از طرف برخی کشور برای دختران ممتاز فراهم شده، اما فکر می کنم این کار مشکل است و راه حل نیست، چون در جامعه افغانی یک دختر نمیتونه به تنهایی به یک جای نزدیک برود، چی رسد به ای که به یک کشور دیگر برود و درس بخواند. شاید تعداد کم اجازه داشته باشند که در خارج درس بخوانند، اما اکثریت دختران این اجازه رو ندارند. به نظر من این راه حل نیست. تا چه زمانی ما به خارج برویم و درس بخوانیم، باید یک راه حل مناسبی که همان باز شدن پانتون هاست در نظر گرفته شده تا که هیچ کس مجبور نشه خارج برود، چون این کار خیلی مشکل است.
دلار لار شو هیچ چوغ مجبور نیست چې خپل خوږ هواد پرید.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا با گنجایش هزاران موصل دختر و لیلیه برای صدها تن از دختران و زنان در بخش‌های مختلف از شیرخوارگاه گرفته تا تحصیلات عالی صرف برای زنان اختصاص یافته و با انگیزه نجات زن افغان از مشکل بیسوادی و کمسوادی تأسیس شده است. مرغله را ضیا رئیس پانزده اقتصاد این پانتون گفت تمام زنان و دخترانی که در این مرکز می آیند همه ایشان پوشیدن حجاب را مراعات می کنند.
سراب هم برابر او طول اسلامی احکام و به نظر کنیسی
او تمام کارمندانی که دهی پانتون می آیند زنانند و همه ایشان حجاب را مراعات می کنند و به تمام اصول اسلامی برابر هستند و هیچ مردی هم در اینجا اجازه ندارند بیاید. خواست ما از حکومت ای است که این ظلم را در حق این دختران زنان نکنند و برایشان اجازه دهند که درس و تعلیم را فرا گیرند تا که در آینده بتانیم یک نسل خوبی پرورش بدهیم.
آینده نسل افغانستان لپاره دل خوب وروزو.
مؤسسه تعلیمی و تحصیلی مورا 6 سال قبل برای زنان و دختران در افغانستان تأسیس شده است. این مرکز برای پیشرفت زنان در عرصه های تعلیمی و تحصیلی، بلند بردن ظرفیت آنان و افزایش دسترسی آنان به تعلیم و تحصیل با توجه به ارزش های اسلامی افغانی و محرومیت های تاریخی فعالیت می کند. به گفته پوهنمل دکتر عزیز الله امیر، مؤسس مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا، با وجود مراعات کردن همه مسائل دینی، این مرکز زنان برای زنان بدون کدام دلیلی بسته می شود که سخت او را ناراحت ساخته است.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا که در سال 1395 افتتاح گردید، کاملا بر روحیه افغانی و اسلامی ساخته شده. تمام اونمو ارزش های دینی و وطنی مادرش در نظر گرفته شده. از طرف خانما برای خانما عرضه خدمات میکنه که از طفل 20 روزه گرفته تا ای که یک خواهر دکتر شود تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی برش عرضه میشه. از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم و بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجه تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته‌های دیگه طبی را هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلش در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه که از رئیسه گرفته تا با باغبان و نلوان و برقی و کارمندای اداری و مالی و کامپیوتر و اینترنت و غیره و غیره تمام کارمندایشان اوناسیه هستن. از طرف خانما برای خانما عرضی خدمات میشه.
این مسئولان اضافه میکنن که کار آنان هیچ نوع مشکل شرعی، دینی و افغانی نداشته و بدون اینکه کدام به حجابی صورت بگیرد، همه خدماتشان زیر چتر اسلام عرضه می شود. اما بنابر گفته آنها متاسفانه حکومت طالبان بدون کدام دلیل امر بسته شدن آن را داده است. دکتر عزیز الله امیر باز هم در این باره.
هیچ نوع مشکل شرعی و دینی و افغانی نداره و اکثریت خانما که مادر هستن همراه طفلای خود کلشان در یک موتر توسط محرمشان یعنی شوهرشان اینا را میرسونه تا مرکز. در اینجا یک طفلش در شیرخوارگاه میمونه، دیگیش در کودکستان، دیگیش در مکتب، خودش میره در صنف طب میشینه، کلشان در یک ترانسپورت میرن، در یک ترانسپورت میان بدون تشویش، بدون دغدغه، بدون از اینکه کدام بی ستری و بی حجابی شوه. همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. ما متاسف هستم به بسته شدن این تو مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
طبق گزارش ها نه تنها فعالیت مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا مسدود شده است، عده ای از سرمایه گذاران دیگری که برای زنان کار می کردن نیز شکایت کردند و می گویند که آنان سالهای زیادی تلاش کردند تا برای زنان بی سرپرست و بی بضاعت زمینه های کاری را فراهم نمایند، اما بنابر حکم اخیر طالبان کارهایشان بند شده است. سعیده غزنیوال یک تن از زنان تجارت پیشه افغان در این مورد.
ما سال 2019 بدین سو کار خودش شروع کردیم در بخش لباسه افغانی که در اوایل بسیار با مشکلات مواجه شدم. ما استایسته تانستم که برخود یک دکان بسازم و کارمنده محترم مشد سبقی اوناس بودن و خانمایی که بیوه بودن و بی‌بزاعت. زمینی کاری رو ما برشان مساعد کرده بودیم و کار ما از طرف خانما برای خانما بود و هیچ کدام نقاط منفی در کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نقد کنه. اما متاسفانه که در محدودیت های سرتاسری سر زنای افغانستان وضع شد در بخش تعلیمی، تحصیلی و کاری که نمیتونن به کار خود، به تحصیل خود ادامه بدن. دیگه ما فعلا در خانه هستیم و امروز زنه که برای ما کار میکردن اونا هم بیکار شدن، خودمون بیکار شدیم و موساد که برای ما هم کار بدن اونا هم در افغانستان فعالیت خود وقت.
شنونده های گرامی، برنامه زن و زندگی روی موضوعات مربوط به زندگی زنان و دستاوردهای آنها میچرخد. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید.
شکست سکوت. The این مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام خدمت شما شنونده های معزز و گرامی، امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی بحث میکنیم و در این بحث خانم فاطمه احمدی، یکی از آگاهان امور حقوق اطفال، ما را همراهی میکند. خب خوش آمدید خانم احمدی به برنامه. و میشه در رابطه با وضعیت اطفال دارای معلولیت ذهنی در افغانستان و عمده ترین علل و عوامل آن بگویین؟
با سلام حضور تمام شنوندگان رادیوی پرطرفدار شما و همچنین شمیلا جان. به صورت عموم میشه گفت که اطفال جز گروه آسیب پذیر از جامعه است.
بله،
به خصوص یکی از آسیب پذیرترین قشره که مورد توجه خانواده هم قرار نگرفته، اطفال دارای معلولیت ذهنی است. چون ما میخواییم بررسی کنیم که علت معلولیت اول چی هست. در سه مرحله ممکن است که یک طفل دچار معلولیت ذهنی شود. مرحله قبل از تولد هست. در افغانستان بیشتر ما رواج که جامعه سنتی هستیم، ازدواج های فامیلی هست. مشکلات ژنتیکی پیش می آید، ممکن است سببی که یکی از عوامل معلولیت ذهنی برای اطفال ایجاد شود، زمانی است که پس از تولد هست، به خاطر مثلا بیماری خاص، تطبیق نشدن واکسین یا مشکلات ضرباتی که ممکن است در سر طفل بخوره یا عدم تطبیق صحیح دوا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. ممکن است تا یک فامیل در دورانی که خانم باردار هست مورد خشونت قرار گرفته باشه یا تغذیه ناصحی داشته باشه.
بله.
و شرایط محیطی یا که در قبال یک اشعه قرار گرفته باشه، این سه عامل باعث معلولیت ذهنی میشه برای اطفال. اگر بیاییم مثلا شارکان در بسیاری از فامیل ها، یه اطفال با اطفال که سالم هست از یک پدر و مادر تولد شده اما مورد تبعیض قرار میگه و حتی اینا رو به القاب زشتی مثلا میگم مثل دیوانه یا القاب دیگه صدا میشه. و اگر این رو بخوایم در جامعه مقایسه کنیم که مطابق قانون امتیازات افراد دارای معلولیت، این اطفال مساوی با اطفال دیگه در برخورداری از حقوقشان است. اما وقتی که ما در عمل در جامعه میاییم میبینیم متاسفانه حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی نقض شده.
میشه بگوین که تا چی حد این گونه اطفال که معلولیت ذهنی دارن به تعلیم و تربیت دسترسی دارن؟
شامل جان، برای اطفال دارای معلولیت ذهنی که یک مکان آموزشی خاص برای اطفال در نظر گرفته باشه متاسفانه وجود نداره. یعنی بالکل یه گونه اطفال از دسترسی به تعلیم و تربیت محروم هستن.
درست.
چون این اطفال با معلولیتی که دارن یک تعدادش آموزش پذیر هستن.
بلی.
مثلا اگر مکان آموزشی خاص با نیاز او طفل در نظر گرفته شه، حداقل این طفل میتونه یک آموزش ببینه که از لحاظ وابستگی به خانواده و سایر دیگران رها پیدا کنه. اما متاسفانه وقتی که هیچ مکان آموزشی نباشه، خانواده هم با همون چیزی که ما در اول مرز کردیم مگه خب هر امکاناتی که ما داشته باشیم برای یک طفل سالم ما در نظر بگیریم، یا معلول است، این چیزی رو نمیفهمه، دیوانه است، اصلا هم توجه نمیکنه که شاید این طفل شاید یک معلولیت یک فیزیکی داشته باشه.
بله.
شاید اگر در یک محیط قرار بگیره میتونه او یک نوع آموزش یاد بگیره.
یعنی نیاز است که بر از او آموزش داده شود برای همچه اطفال.
100%. به خاطر که دکتر مخصوصشون بیاید، درصد یا فیصدی که معلولیت داره مشخص میشه.
بله.
یک تعدادی از اطفال هست که آموزش پذیر هست، یعنی اگه شرایط خاصی براشون مهیا باشه، استاد یا چیزی را که مکانی را یا فضایی را که نیاز داشته باشه میتونه آموزش فرا بگیرن.
بله.
یک تعدادشون هست که آموزش پذیر نیسته. این نیاز هست تا یک مکان نگهداری شه، فقط اونم از لحاظ تغذیه و خوراک و پوشاکشون یک مراقبت فراهم شه. اما متاسفانه این اطفال بالکل در هر فیصدی معلولیتی که داشته باشه از حق آموزش فعلا در افغانستان محروم است.
بله. تا چی حد حمایت های صحی از اطفال صورت گرفته؟
در قسمت که بازتوانی یا همی بازپروری یک گونه اطفال مرکز متاسفانه وجود نداره. فقط برای تداوی که مراجعه میکنن به صحت عامه یا در مراکز صحی که است، ادویه‌ای که مسکن درد است یا که مثلا خواب آور است، از اینا استفاده میشه.
بله.
یعنی تلاشی برای که اینا بتونن همی مشکلشون رو حل کنن وجود ندارن.
دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
خب خانم احمدی، عدم توجه به این گونه اطفال چی پیامت های ببار میاره؟ چی بر خود اطفال، چی بر خانوادش و در اجتماع چگونه است؟
خب حتی یک اطفال داره معلولیت ذهنی باشه، اینا رو ما وقتی که تعریف میکنیم یک طفل هستنه، به خاطر که این معلولیت دارن خودشان انتخاب نکرده. یا والدین مقصر است، یا شرایط جامعه اقتصادی، یا حتی نمی جامعه که ما حتی یک از علل معلولیت ها یا میکن ذهنی میتونه آلودگی هوا باشه. اگر اینا مورد حمایت قرار گرفته نشه، در اولویت اول باید خانواده های این اطفال داره معلولیت ذهنی داره از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته شه، به خاطر که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی است وقت تولد میشه در خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میکنه. یک طفلی که تازه تولد میشه سالم است، از لحاظ اقتصادی مسلما سر بودجه و مصارف خانواده تاثیر داره. طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه شاید مصارفش یا همون شرایطی که نگهداری میکنه چندین برابر شه، از یک لحاظ اقتصادی سر خانواده بسیار فشار میاد. از لحاظ دیگه وقتی که طفل تولد میشه در خانواده، اکثر او دیدی که داره فکر میکنه که یک گناهی انجام داده، سرزنش از جانب اقارب آشناها برای خانواده که شما مرتکب چه گناهی شدین، خداوند مثلا جزایتون داده، یک طفل معلول داده. از لحاظ روحی و روانی هم خانواده متاثر میشه. پذیرفتن این اطفال اکثرا ابا میورزن، سعی میکنه که اگر در خانواده نگهداری میکنه در یک جایی باشه که مثلا او دور از کرامت انسانی است. ما از تو موردی داشتیم که با زنجیر بسته بودن در یک اتاق دور از دید دیگران او را نگهداری میکنن، فقط سعی میکنه که او در ساحه یا مکانی که در انظار عموم است ظاهر نشه، به خاطر که همه میبینن او را، نگاهشون منفی است.
بله.
سعی میکنه در یک جای حبس باشه و حتی اینا در خانواده مورد تعویض قرار میگیره. از لحاظ مسائل تغذیه‌ای سعی میکنه که تغذیه بهتر رو برای اطفال دیگه در نظر بگیره.
بله.
اکثر مردم ما و شما در افغانستان که هست مشکل مالی داره.
بله.
این خانواده را اگر دولت مورد توجه قرار نده، اینا مجبور میشه یا توانش نداره یا به خاطر همو فشارهای روانی که دارن اینا رو سرسرک رها میکنه.
بله.
وقتی که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه سرسرک رها شه، اولین خطری که داره سلب حیات است. یکی از حقوق اساسی اطفال حق حیات. وقتی که اطفال در معرض خطر قرار میگیره سرسرک، ممکن است دچار حوادث شوه، از بین بره. پیام دیگه ایش چی است؟ مورد تجاوزات جنسی قرار بگیره، به خصوص دختران. اکثر قضایایی که رهاش در سر سرک مرگ ذهنی داشته ما داریم که متاسفانه مورد تجاوزات گروهی قرار گرفته و اونجا حمله ناخواسته گرفته بارور شدن. مشکل دیگه است که اینا ممکن است مورد قاچاق قرار بگیرن، اعضای بدنشون فروخته شود و مورد سوء استفاده در گدایی‌گری قرار بگیرن. یعنی او طفل بیاره سر سرک به بهانه‌ای که هیچ چیز نداره، سعی کنه که ترحم مردم جلب کنه که یک کمک روزانه برای او شود، که اگر این طفل آموزش پذیر باشه، اگر در عموم مکان و محیط آموزشی برش فراهم نشه، یک فرد وابسته است، یعنی بار دوش جامعه و خانواده است. این اطفال عقده‌مند میشه، از سایر اطفال که ما بیشتر در معرض خطر خشونت و سوء استفاده قرار میگیره. یک منبع انتقال بیماری های HIV برای دیگران است.
واقعا پیامدهای زشتی را در پی داره. خب پیشنهادات به خاطر حمایت از حقوق همچو اطفال دارای معلولیت ذهنی چی است؟
دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق طفل ملحق شده، شرایطش پذیرفته، مکلف است، موادی که در اونجا هست مکلف به اجرایش است. طفل معلول با سایر اطفال دیگر دارای حقوق مساوی است. باید وقتی که یک تعهدی را در قبال جامعه بینون قبول میکنه، واقعا زمینه تطبیق و اجرای رو فراهم کنه. اولین مشکلی که در افغانستان وجود داره، اولا که تعدادی اطفال اصلا مشخص نیست. بله، یعنی که اولین کاری که انجام بده باید تعداد از اطفال مشخص و بعد از او برای تعداد اطفال باید مراکز حمایتی ایجاد کنه.
البته
ما قضایی را مستند داشتیم که طفل توسط والدین تشفخانه رها شده، سرسرک اماکن عمومی رها شده، اما هیچ ارگانی مسئولیت حفاظت و نگهداری را قبول نکرد و طفل متاسفانه می‌بینیم که یا فوت شده یا توسط افراد خیرخواه ممکن است نگهداری شود. خود اقدامات موقت است. این ایجاب از این میکنه که اگر خانواده قادر به توانایی نگهداری کنه اطفالش نباشه، دولت وظیفه داره. اگر خانواده نبود ممکن است که یتیم باشه و طفل.
بله.
مسئولیت دولت است که اینا را سر سرک جمع کنه، یک مکانی که مناسب با نیازهای ویژه خودشان باشه، این نگهداری شود.
بله.
پیشنهاد دیگه است که این مراکز آموزشی اصلاً برای اطفال در سراسر افغانستان وجود نداره. اطفالی که دارای مرض ذهنی باشه متاسفانه از لحاظ آموزشی تا حالا هیچ اقدامی صورت نگرفت
که باید صورت بگیره.
بله.
خب بسیار زیاد تشکر خانم احمدی از توضیحاتتان.
تشکر شما. تشکر.
چی بلند